خب متشکرم از مشارکت شما. عزیزان، ثروت و سلامتی یکیست. سلامتی ثروت هست، ثروت سلامتی هست. پول داشتن، جیب پرپول، جیب سالم یکی از انواع سلامتی ها هست. پس اگر من بخوام به شما کاملتر توضیح بدم، ببینید، سلامتی کیف پول شما سلامتی حساب میشه. جیب پرپول، پول داشتن یک نوع سلامتی، سلامتی مالی. آگاهی شما، دانش شما سلامتی هست. عقل سالمی دارید، دانش دارید، آگاهی دارید، عاقلانه آگاهانه رفتار میکنید، رشد میکنید، اهل تغییر هستید، یک نوع سلامتی، سلامتی رشد، تکامل، تعالی. تفریح میکنید، یک نوع سلامتی، روح شما سالم میشه با تفریح. معنویت دارید، اعتقاد به خدا دارید، به نیروی برتر، به کائنات، به قوانین متافیزیکی جهان، به اینکه هیچ چیزی، هیچ اتفاقی اتفاقی اتفاق نمیافته. و این اعتقاد شما به معنویت، به متافیزیک، به معنا، به رسالت شما در زندگی، به بعد متافیزیکی و روحی شما، این سلامت معنوی شما ثروت شماست. ارتباطات شما، همسر خوب، فرزند خوب، دوست خوب، روابط خوب، ثروت. سلامت ارتباطی، سلامت ذهن و روان شما و سلامت جسم شما. پس جسم شما که سالم باشه ثروت نیست، ثروت بسیار، ثروت بزرگی هست. سلام عرض کنم خدمت همه عزیزان. عزیزان دارن به جمع ما اضافه میشن، داره چون ریکورد میشه کلاس. من برای که حواسم پرت نشه، ممنونم که تولدم رو تبریک میگید، متشکرم. من با اجازهتون پیام ها رو میبندم تا 8:40 دقیقه، 8:50 دقیقه درس میدم و انشالله یه 10 دقیقه استراحت دادم پیام ها رو باز میکنم. البته هر وقتم سوال داشته باشم پیام ها رو باز خواهم کرد. خب داشتیم عرض میکردم خدمتون که پس ثروت و سلامتی یکیست. کیف پول پرپول، سلامتی کیف پول ما ثروته. آگاهی ما، دانش ما ثروته. رشد و تکامل و تغییر ما ثروته. پس کسی که اهل رشد نیست ثروتمند نیست. کسی که سالها داره درجا میزنه در اخلاقیاتش، رفتارش و کلامش آدم ثروتمندی نیست. کسی که اهل تفریح نیست، روحش تجربه نمیکنه مکانهای جدید، سفرهای جدید، این روحش کم کم آزرده میشه. روح ما اومده توی دنیا که بگرده، بچرخه، تجربه کنه، زندگی رو زندگی کنه. پس فردی ثروتمنده که سلامتی تفریح، سلامتی رشد، سلامتی آگاهی، سلامتی کیف پول داشته باشه، سلامتی معنوی داشته باشه، با اون من واقعیش در ارتباط باشه، غنی باشه، سلامتی ارتباطی داشته باشه، دوست خوبی داشته باشه، رابطه های خوبی با فرزند و همسرش داشته باشه، با پدر و مادر و والدینش داشته باشه، ذهنش و روانش در آرامش و شادی باشه. ثروته، چه ثروتی بالاتر از این که من شب راحت بخوابم؟ خیلی ثروت بزرگیه. و جسمش سالم باشه، سلامتی جسمی خیلی میارزه، خیلی ثروت غنی است. پس ثروت و سلامتی رابطه کاملا در هم تنیده با هم دارند. ثروت سلامتی است و سلامتی ثروت است. و جالب، تو انگلیسی کلمه health به معنی سلامتی و wealth به معنی ثروت یه اسپل دارن، فقط تفاوتشون W و H ابتدایی هست، که این عکس زیبا نشون میده که health و wealth، سلامتی و ثروت، یک فقط حرف با هم فاصله دارن و واقعا یکی هستن. حالا به شما میگم چرا یکی هستن. پس من با این سوال و مقدمه جلسه جذاب امشب رو شروع میکنم. حسابی دقت کنید، گوش کنید، بسیار جلسه مهمی است. قبل از که وارد بحث بشیم، مثل همیشه درخت زندگی رو ببینیم چی هست. درخت زندگی ما از میوهی به اسم سرنوشت، نتیجه یا میوه زندگی درخت زندگیمون هست، تا بریم داخل ریشه درختمون در خاک زندگیمون. پشت این میوه ما، نتیجه ما، سرنوشت ما، شخصیت ماست. پشت شخصیت ما عادتهای ماست. پشت عادتهای ما یک سری تکرار رفتارهای تکراری و گفتارهای تکراری که عادت شده واسه ما. پشت این رفتار و گفتار ما یه حسه، یک احساسه، احساس کردم که همچی حرفی زدم، احساسی کردم که همچی رفتاری نشون دادم. پشت احساسات ما افکار ماست. یه فکری کردم که همچی حسی کردم که همچی رفتاری نشون دادم. و پشت افکار ما باورهای ماست. اون نظام باوری، سیستم باوری داره فکر تولید میکنه و فکرهایی که تولید میشه داره باورهای ما رو تصدیق میکنه و تثبیت میکنه و اونا رو تقویت میکنه. پشت باورهای ما چیست؟ متاسفانه خاطرات کودکی و ناخودآگاه گذشتگان ما و جمعی که داخلش بودیم و اکثرا گذشته ما، جمعی که توش بزرگ شدیم، آگاه نبودند، کامل نبودند، اشتباهاتی داشتند، حرفهای اشتباهی به ما زدند، باورهای غلطی در ما نهادینه کردند. پس ما باید یک بار دیگر درخت زندگیمون رو آنالیز کنیم، شخصیتمون رو عوض کنیم تا زندگی شخصیمون عوض بشه، عادتهامون رو تغییر بدیم تا تغییر کنه شخصیتمون، رفتار و کلاممون رو حواسمون باشه، بهش آگاه بشیم، هر حرفی نزنیم، هر رفتاری نشون ندیم، رفتار درمانی، گفتار درمانی، احساسات مسلط بشیم بر احساساتمون، احساساتی زندگی نکنیم، به احساساتمون مسلط باشیم، آگاهانه احساسی بشیم، به افکارمون مسلط باشیم، آگاه به افکارمون، به رفتارمون، به احساساتمون باشیم و باورهامون رو تغییر بدیم. امشب میخوام باورهای مالیتون رو یه خورده صحبت کنیم، رو روش صحبت کنیم و تغییر بدیم و ببینیم چقدر ارتباط هست بین مسائل مالی و ثروت و پول با سلامتی. که خدمتتون عرض کردم سلامتی چیزی جز ثروت نیست. یک دندون سالم چند میارزه؟ یه ایمپلنت ساده الان چند میلیون تومنه؟ بذار بپرسم ببینم بچه ها کسی هست که ایمپلنت کرده باشه، ببینیم یه ایمپلنت ساده چند میارزه. اگر کسی ایمپلنت کرد، یکی از دندوناشه، چند تا از دندوناشو، قیمتشو به ما بگه که آقا چقدر هزینه کرده واسه یه دندون سالم ایمپلنت بشه. کسی ایمپلنت کرده 15 میلیون تومن، 15 میلیون تومن یه دندون، 30 تا دندونه، 30 تا 32 تا دندون داریم، من میگم 30 تا، 30 تا 15 میلیون، 450 میلیون تومن، فقط نیم میلیارد تومن دهن ما ارزش داره، دندونای ما ارزش داره. یه عمل پی آر کی چنده؟ یه عمل، حالا خانم یوسفی میگن 30 میلیون تومان، ما همون حداقل رو میگیریم که آقای محمودوند گفتن 15 میلیون تومان. یه چشم سالم، یه عمل پی آر کی، مثلا من برم عینکمو بردارم دیگه چشمام سالم ببینه، یه چشم سالم چند؟ یه عمل پی آر کی، یه عمل لیزیک چند؟ خانم مشرفی پور چنده عمل لیزیک، عمل پی آر کی؟ بیست میلیون تومن. خب یه چشم سالم، البته این در واقع عمل زیبایی حساب میشه، عمل صفر کردن چشم و در واقع عینک نزدن، ما حالا همینم هم میگیم چشم سالم 20 میلیون تومن، در حالی که عمل مثلا آب مروارید گرونتره، عمل کسی که شبکیه چشمش، قرنیه چشمش آسیب دیده بخواد پیوندی انجام بده خیلی گرونتره، چند صد میلیون تومن. کلیه ها، کسی سابقه دیالیز تو خانواده داره، مسئله دیالیز به نظر شما کلیه ها چقدر میارزه؟ یه کسی که کلیه سالم داره، دفع سالم داره، کسی هست بیمار دیالیزی داشته باشه و ببینه چقدر هزینه میکنه هر هفته و هر ماه و هر سال برای دیالیزش؟ عمل، حالا کلیه ها شاید کمتر، اما عمل باز قلب، کسی که در واقع رگهای قلب رو دچار انسداد میشه و از پاها معمولا پیوند میزنن به رگهای قلب و قلب رو عمل میکنن. احسن بر شما، ما میخواستیم به همین جمله برسیم، اصلا سلامتی بها نداره، با هیچ ثروت مادی قابل مقایسه نیست. احسن بر شما، میخوام همین رو بهتون بگم که عزیزان چقدر سلامتی ثروت عظیمی هست، سلامتی ثروت بسیار عظیمی هست که ما در واقع ازش غافل شدیم و حالا میخوایم بگیم چطور سلامتی بر ثروت اثر میذاره و ثروت بر سلامتی اثر میذاره. اول ببینیم که اگر یه فرد بیمار باشه چه هزینه هایی داره؟ ببینید، یه دیابت ساده هزینه 18 تا 36 میلیون تومان از انسولین و داروهای مصرفی و تستای قند خون و آزمایش خون در سال تقریبا هزینه میشه. فشار خون 4 تا 8 میلیون، بیماری قلبی عروقی 15 تا 40 میلیون، سرطان 200 میلیون تومان، آسم آلرژی 15 میلیون، نارسایی کلیه و دیالیز 100 تا 120 میلیون، روماتیسم و مشکلات التهابی 15 تا 30 میلیون هزینه های داروها هست. و بیماری های اعصاب مثل MS تا 80 میلیون تومان، حتی بیشتر، بعضی از MSE ها ماهانه تقریبا 10 تا 20 میلیون تومان پول آمپول میدن، یعنی تقریبا سالی 120 میلیون تا 240 میلیون تومان پول دارو میدن. بیماری گوارشی، کولیت، کرون، اینا کسایی که مشکلات دارن دارن میلیون ها تومن هزینه سالیانه میدن. تازه بسته به اینکه چقدر بیماریشون شدید بشه یا حتی به عمل جراحی بکشه، هزینه ها بیشتر میشه. یک زوج جوانی که مشکل نازایی دارن چند ده میلیون تا بعضی و موقع چند صد میلیون تومن هزینه میکنن تا مشکل باروریشون حل بشه، که آیا حل بشه آیا حل نشه. پس ببینید، این ما فقط دارم میگم که چقدر ما داریم از سلامتیمون دور میشیم و چقدر متاسفانه راحت ممکنه هزینه های درمان بدیم، هزینه های دارو بدیم، هزینه های آزمایش بدیم، اما چقدر حاضریم هزینه بدیم بشینیم پای کلاس های سلامتی بخش و آگاهی بخش. ببینیم حالا پول بر سلامتی چه اثری میذاره. خب اگر من پول داشته باشم به خدمات پزشکی بهتری دسترسی دارم یا نه؟ قطعاً بله. آیا تغذیه‌ام سالم‌تر میشه؟ آیا غذاهای ارگانیک و با کیفیت مصرف میکنم؟ بله، غذای ارگانیک خیلی گرونتر است. الان یه نان کامل، نانی که داخل سبوس گندم باشه، جوانه گندم باشه، جنین گندم باشه، خیلی آرد نان کامل گرون هست. اما چیزی که سهمیه میدن و ارزون هست آرد سفیده، که باش نون و برنج سفید، نون سفید در واقع درست میشه و داره ما رو مریض میکنه. نان سفید ارزونه، نان لواش یه نان ارزان، نان سنگک و بربری که دارن بهشون آرد میدن، آرد سفید میدن، و این آرد سفید غلظت خون میاره، یبوست میاره، بیماری میاره، درد و رنج میاره، ارزان هست. اما یه فردی بخواد هزینه کنه آرد با کیفیت سبوسدار مصرف کنه، برنج قهوه‌ای مصرف کنه، نان قهوه‌ای مصرف کنه، روغن‌های با کیفیت گیاهی و حیوانی مصرف کنه، باید کلی هزینه کنه. پس اکثر خیلی از انسان‌ها به خاطر مشکلات معیشتی و مالی میگن بذار فعلا اینو مدیریتش کنیم، اون روغن ارزونه رو از سوپرمارکت بخریم، اون رب گوجه ارزونه رو، اون کنسرو رو بخریم، رب دستساز گوجه خیلی گرون پامون در میاد، بذار همینو بخریم، بذار همین برنج سفید ارزونه پاکستانی رو بگیریم، برنج ایرانی گرونه، برنج قهوه‌ای گرونه، بذار همین نون لواشه رو بخریم بخوریم، نون با آرد سبوس که گرونه. پس ببینید کیفیت زندگی افت پیدا میکنه، تغذیه ناسالمتر میشه وقتی ما پول نداشته باشیم. استرس شماره 3، استرس، کسی که پول نداره چقدر استرس میکشه، چه کم چی میشه، فردا چی میشه، حالا چی کارش کنم، چقدر استرس و تنش تو زندگی ایجاد میشه. و استرس خودش یکی از مادر اکثر بیماری ها، استرس و ترس و نگرانی هست. ورزش و تناسب اندام، وقتی پول باشگاه نداشته باشم، هزینه نکنم، سخت باشه این چیزا، خب انجام نمیدم، ورزش نمی کنم، به سلامتی اهمیت نمیدم، به تناسب اندامم اهمیت نمیدم، اصلا میخوام اهمیت بدم وقتشو ندارم، دارم 3 شیفت 2 شیفت دارم رو ماشین کار میکنم، راننده اسنپم، کارمندم، دارم یه شیفت کار میکنم، شیفت مقابلش هم یه جا دیگه کار میکنم، 2 شیفته دارم از صبح تا شب تو تهران کار میکنم، یا فرق نمیکنه، کل ایران مشکلات معیشتی داره خیلی مردم آزار میده، آرامش روانی به هم میریزه، امنیت مالی به سلامت روان کمک میکنه. پس کسی که مشکل مالی داره سلامت روانش هم به هم میخوره، بیخواب میشه، بدخواب میشه، مضطرب میشه، افسرده میشه، نگران میشه، خواباش پریشون میشه، پوستش خراب میشه، موهاش خراب میشه. بعد چی میشه؟ حالا موهاش خراب میشه، به جای که ریشه مشکل که بحث پول و ثروت هست بیا اینو حل کنه، میره چیکار میکنه؟ میره مزوتراپی میکنه، فیلر میکنه، نمیدونم قرص های گرون تقویت موها مصرف میکنه، پوستش خراب شده، میره حالا به پوستش میرسه، با پوستش به خاطر نداشتن پوله که خراب شده، غذای بهتر بخوره، خوابش بهتر بشه، حالش بهتر بشه، پوستش هم بهتر میشه. به قول یکی از اساتید ما، میگفت که هر کسی واسه من واریز میکنه و اسمس مثبت واریزی واسه من میاد، مثلا پوستم شفافتر میشه، پوستم روشنتر میشه. چرا که نه، پوست بهتر میشه، مو بهتر میشه. برعکسش تاثیر منفی پول بر سلامتی، کار بیش از حد، پول ندارم، دخل به خرج نمیرسه، هی کار کنم، هی کار کنم، هی زور بزنم، مریض میشم. فشارهای روانی ناشی از رقابتهای مالی و مسائل مالی و استرسهای و تنشهای مالی. سبک زندگی ناسالم. جالب، اون کسی که فقیرتره بیشتر دخانیات و الکل مصرف میکنه. مشروبات الکلی و مثلا مواد مخدر و دخانیات در جنوب تهران بیشتر از شمال تهران مصرف میشه. به علت اینکه من استرس دارم، من ناراحتم، من شادی تو زندگیم تجربه نکردم، شادی رو از مواد میگیرم، آرامش رو از سیگار میگیرم، یه چند دقیقه خواب عمیق رو از یکی دو تا لیوان مشروبی که قبل از خواب میخورم میگیرم. پس من الکلی میشم، سیگاری میشم، معتاد میشم، هزینه مواد آرامش بخشی میکنم که موقتا حال منو خوب کنه. اما ریشه ی حال بد من چی بود؟ مشکلات مالی بود. پس ببین چقدر بر سلامتی اثر میذاره. استرس مالی، محدودیت در مراقبت‌های پزشکی. یه سوال مهم ازتون میپرسم، به نظر شما خدمات درمانی و پزشکی رو بیشتر فقیرا میکنن یا ثروتمندا میکنن؟ کدومشون بیشتر هزینه خدمات درمانی میکنن؟ فقیرها. احسن. ثروتمنده دندونش تا پوسیده میشه میره دندون پزشکش. دندون پزشک عزیزم، جانم، دکتر جان، این دندونم پوسیده شده، لطف میکنی اینو سریع چیزش کنی، پرش کنی؟ حالا بی پوله، دندونم یه خورده درد میکنه، پوسیده شده، پولشو ندارم درست کنم. صبر میکنه، صبر میکنه، به عصب که رسید، دردش که نابودش کرد، بعد میره عصب کشی میکنه، چند ده برابر یه پر کردن ساده دندون هزینه میکنه تا عصب کشی کنه. یه نفر وضع مالیش خوبه، 6 ماه یه بار، سال یه بار چکاپ میکنه، متوجه میشه که سلامتش در چه وضعیتی است. اون کسی که پول نداره پشت گوش میندازه، 2-3 سال، 4 سال، 5 سال چکاپ نمیکنه، بعد یهو با علائم خیلی بد حمله قلبی میره بیمارستان، میگن آقا شما رگای قلبت گرفته، هزینه عمل 200 میلیون تومان، یا بمیر یا پول جور کن عمل قلبت رو انجام بده. اما اون آدم سالمه معمولا چیکار میکنه؟ اگر واقعا ثروتمند باشه در تمام ابعاد، چکاپ میکنه، سلامتیش رو چک میکنه، ورزش میکنه، خوابش رو رعایت میکنه، غذاش رو رعایت میکنه. پس ببینید، افراد فقیر هزینه های بیشتری واسه درمانشون انجام میدن، ثروتمندان سلامتیشون رو هزینه میکنند، فقرا درمان و زنده ماندنشون رو هزینه میکنند، میجنگن که فقط زنده بمونند. اما ثروتمندان سعی میکنن زندگی با کیفیتی داشته باشند و هزینه کیفیت زندگیشون رو میدن، بهای سلامتیشون رو میدن. تغذیه ناسالم میشه، ورزش کم میشه و اثرات منفی که کمبود پول بر سلامتی میذاره. پس از لحاظ طب کلنگر و دیدگاه کلنگر و دیدگاه 360 درجه که من تو همه مسائل دارم، چون میدونید که من مدرس دوره پزشک 361 درجه هستم، ما تو دورمون یه شعار داریم، دید 360 درجه برای رسیدن به یک انسان کاملا سالم و آگاه در بعد جسمی، ذهنی و روحی. امشب میخوایم بگیم مادیات چه اثری بر بحث مالی و ثروت، چه اثری بر سلامتی داره. تو دیدگاه 360 درجه ثروت خیلی مهمه، پول خیلی مهمه، سلامتی ذهنی و مالی بسیار بسیار با هم دیگه در یک تعامل تنگاتنگ هستند. خب با این توصیفات یه سوال از تو میپرسم، تفاوت پولدار با ثروتمند در چیست؟ لطفا نظر خودتون رو پیام کنید. کسی که پول داره با کسی که ثروتمنده چه فرقی میکنه؟ نظر بدین. سلام، خدا قوت. اشکال نداره. الان من دارم سوال میپرسم، با عقل و منطق خودتون اول جواب بدید. ثروتمند با پولدار چه تفاوتی میکنه؟ پولدار با ثروتمند از نظر شما تو یه جمله بگی چه تفاوت؟ پولدارها در آرامش، آسایش و رفاه هستند. ثروتمند کسی که از هرچی که داره لذت میبره حتی اگه کم باشه، ولی پولدار کسی که پول زیادی داره. احسن، تعریف قشنگی بود. ثروتمند آرامش دارد. ثروتمند بلد است با پولش چیکار کند. خیلی عالی بود. ثروتمند در تمام جهان زندگیش موفق است، ولی پولدار با از دادن پولش دوباره فقیر می شود. احسن، چقدر جواب قشنگی میدید. ثروتمند بلد است با پولش چیکار کند. احسن. ثروتمند در تمام جوانب زندگیش موفق است، ولی پولدار با از دست دادن پول دوباره فقیر می شود. ثروتمند پولش را در راه های درست خرج می کند. ثروت همیشه پول نیست. احسن. ثروت آگاه، پولدار فقط پول داره. احسن احسن، بر جواب های بسیار آگاهانه و درجه یک. دقیقا همین هست. ما در رابطه با پول صحبت نمی کنیم، در رابطه با ثروت صحبت می کنیم. ثروتمند روح و ذهن و جسمش ثروتمنده. احسن بر شما، دقیقا. ما داریم در رابطه با حوزه ثروت صحبت می کنیم. ویلز، نه مانی. مانی یعنی پول، پول یعنی همون اسکناس، دلار، ریال. ما درباره پول و اسکناس صحبت نمی‌کنیم، درباره ثروت صحبت می‌کنیم. ثروتمند میتونه پول ساز باشه، کارآفرین باشه. ثروتمند رابطه خوبی داره. ثروتمند انسان شریفیه. ثروتمند معنویت قوی داره. ثروتمند سالمه، بدن سالمی داره، ذهن آرامی داره، روح آرامی داره. ثروتمند میدونه با پولش چی کار کنه. ثروتمند ذهنش پول سازه. حتی اگر پولم از دست بده دوباره پول میسازه و پول میسازه و پول میسازه. اما پولدار یعنی کسی که یه خونه داره، یه ماشین داره و دیگه هیچ کاری نمیکنه، هیچ ثروتی تولید نمیکنه، هیچ نفعی به جامعه نمیرسونه. بودن یا نبودنش هیچ نفعی به حال دیگران نداره. این فرد پولدار، پولش هم از دست بده، ورشکستن بشه، دیگه نمیتونه پا بگیره. و پس خیلی تفاوت بین پولدار و ثروتمند. احسن، خیلی جواب خوبی دادید. حالا لطفاً 5 کلمه ای که وقتی که پول را اسم پول رو میشنوید به ذهنتون میرسه رو واسه من مجدد پیام بدید. 5 کلمه ای که وقتی که کلمه پول رو میشنوید چی به ذهنت میرسه واسه من بفرست. پول خوشبختی میاره، آرامش، ثروتمند آگاهانه زندگی میکند، انرژی. احسنت. یک کلمه، حس خوب، آرامش، کمک به دیگران، خیال راحت، شادی، آرامش، سلامتی، عشق و بینیازی، آرامش و آسایش، انرژی، خوشحالی، سلامتی، شادی، راحتی، آرامش، راحتی. احسنت، عالی، خیلی عالی. خب، شادی و آرامش، خیلی عالی، خیلی عالی. خب، من مجدد پیام رو ببندم، ادامه میدیم. خب، بهشت کجاست؟ از کی ساخته میشه؟ بهشت کجاست و از کی ساخته میشه؟ اینم جواب بدید به من. بهشت کجاست و از کی ساخته میشه؟ اینم جواب بفرمایید بدید. بهشت درون خود آدمه. از کی ساخته میشه؟ در درون ماست با آگاهی پیدا کردن. همینجا از وقتی آگاه شدیم. احسن. درون انسانه. زمانی که به آرامش کامل میرسی. شرایط ایدئال زندگی انسان. این آنجایی که غمی نباشه. از زمانی که انسان به آگاهی و شناخت برسه. وقتی به آرامش درونی برسه و با خودت خوشحال باشی. بهشت از همین جا شروع میشه. بهشت یعنی هر جا که حس خوب داری. وقتی به آرامش برسی و آگاه بشی، همه جا برات بهشته. همین جا و وقتی آگاه میشه، آنجایی که غمی نباشه. هر جایی که احساس آرامش، شادی و خوشبختی باشه، از احساس آرامش آرامش درونی انسان آغاز میشه و به آگاهی میرسه. بهشت در همین دنیاست. بهشت یعنی امنیت. سپاس از تعاریف شما از بهشت. ما توی دورمون گفتیم دیگه، در دوره پزشک 361 درجه گفتیم پزشک یا بجشک از بهشت میاد. بهشت، بهشتن، بهتر زیستن. بهشت یعنی بهتر زندگی کنم. هر جا شما بهتر زندگی کنی آنجا بهشت است. هر جا که شما آرامتر، سالمتر، ثروتمندتر باشی آنجا بهشت است. پس بهشت دقیقا جایی است که من غرق در آرامشم، غرق در شادیم، غرق در رضایتم، غرق در پذیرشم. آنجا بهشت است. دارم خوب زندگی میکنم. از کی ساخته میشه؟ از همین الان ساخته میشه. الان در بهشت هستم یا نیستم؟ الان آرامش دارم، شادی دارم، ثروت دارم، سلامتی دارم، معنویت دارم، حال خوب دارم، کار خوب دارم، رسالتمو در زندگی پیدا کردم، خیرم به خودم و انسانهای اطرافم میرسه، حس خوبی به خودم دارم، خودم رو دوست دارم، ارزشی برای خودم و دیگران قائل هستم. اینها همش تعریفی است که اگر شما بگید بله هست، بله هست، بله هست و لبخند بزنید و شاد و آرام باشید، شما بهشتی هستید و در بهشت هستید. پس بهشت هم اینجاست و پاشیم بهشت خودمون رو بسازیم. گفتیم سلامتی ثروت هست و ثروت سلامتی است و گفتیم اگر میوه درخت زندگی اون حالش بد هست، میوه درمانی نکنیم، ریشه درمانی کنیم. میوه فقر و گرفتاری های مالی و مشکلات ثروتی و سلامتی هم باید بیم ریشهش رو بررسی کنیم، که امشب میخوایم ریشه ها رو بررسی کنیم، که ریشه ها چیزی نیست جز باورها و ناخودآگاه، که جلوتر میخوام خدمتون توضیح بدم. قبل از اینکه وارد بحث باورهای مخرب و محدود کننده سلامتی و ثروت و از اون طرف باورهای تحریک کننده و کمک کننده به ثروتمند شدن و سالمتر شدن براتون توضیح بدم، این کمالات و رشد روح انسان رو در دنیا میخوام بهتون توضیح بدم. بچه‌ها که عضو دوره بودن تو دوره اینو حسابی شنیدن، برای اونها مرور میشه. عزیزانی هم که تازه با من آشنا شدن خوب دقت کنید، که یک در واقع نکته بسیار مهمی میخوام الان به خدمتون عرض کنم. معمولی تر از این نکات میشه هرم نیازهای آبراهام مازلو، که خیلی ها شنیدن و بلد هستن. این کامل تر از اون هست. هرم نیازهای آبراهام مازلو هم همینو میگه. میگه شما یک نیازهای پست اولیه دارید، نیاز به خوراک، نیاز به پوشاک، نیاز به در واقع امنیت، نیاز به مسکن، نیازهای اولیه. اینا که نیازها که برطرف شد، حالا نیازهای ارتباطی، بودن در جامعه، تشکیل خانواده، بعد نیاز به تشویق شدن، تحسین شدن، تایید شدن در جمع و جامعه، و بعد تازه وارد خودشکوفایی میشید و تازه میخواید به یک کار بزرگی برای خودتون و دنیا انجام بدید، که میشه هرم نیازهای آبراهام مازلو، که ما تو دورمون مفصل اون هرم نیازهای آبراهام مازلو توضیح دادیم. اما امشب میخوام یه مرور کنم رو 5 دسته کمالات و رشد روح انسان. دسته اول کمالات و رشد جمادی یا به اصطلاح اشیایی هست. پول، خانه، ماشین، طلا، اینها همه لازمه اما کافی نیست. اینها رشدهای جمادی انسان هست. روح ما کامل میشه با اینها اما به کمال مطلق نمیرسه. کافی نیستند، لازم هستند اما کافی نیستند. دسته دوم نباتات، زندگی گیاهی. ما مثل گیاهان غذا میخوریم، تغذیه میشیم، دفع میکنیم. مثل گیاهان زیبایی داریم، لطافت داریم. پس ما نیاز به زیبایی داریم، نیاز به تناسب اندام داریم، پوست خوب میخوایم، موی خوب میخوام، بدن سالم و خوب و ورزیده میخوام، پس ورزش میکنم، غذا میخورم، میخوابم، تولد مثل میکنم. مثل گیاهان ما نیاز به تولد مثل داریم و میخوایم مثل خودمون رو تولید کنیم. این هم میشه نیازهای دوم. اینا هم لازمن اما کافی نیستن. یعنی فردی که پول داره، خونه داره، ماشین داره، غذای خوب میخوره، خواب خوبی داره، هیکل خوبی داره، فعلا در حد یه گیاه هست. دسته سوم حیوانی. ما مثل حیوانات دلمون میخواد اجتماع تشکیل بدیم، جامعه تشکیل بدیم، خانواده تشکیل بدیم. پس وقتی که ما یه قلمرو تشکیل میدیم، مثل یک شیر داریم چیکار میکنیم؟ برای خودمون قلمرو میسازیم. این میشه نیاز حیوانی ما. پس کسی که یک پست مهم در جامعه داره، مثلا رئیس جمهوره، غذا خوب میخوره، شبا خوب میخوابه، ورزش میکنه، خیلی هم زیباست و پول، خونه و ماشین و طلا و همه اینا هم داره. فعلا در حد یه حیوان هست. نیاز بعدی، چهارم، دسته چهارم، کمال و رشد انسان، روح انسان، رشد عقلی و علمی هست. اینجا تشنه دانش و علم میشه. میخوام بیشتر یاد بگیرم، بیشتر بفهمم اطرافم چه خبره. دوست دارم علم یاد بگیرم. بدنم چطوری کار میکنه؟ ذهنم چطوری کار میکنه؟ روحم چطوری درک میشه؟ چطوری میتونم بهتر صحبت کنم؟ چطوری میتونم پولدارتر بشم؟ چطوری میتونم دوستای بهتری داشته باشم؟ چطوری میتونم تو ارتباط با دیگران مؤثرتر برخورد کنم؟ چطوری میتونم نبگم؟ همش میشه تکنیکا و مهارت‌های توسعه فردی که علم و دانش و مهارتی است که عقل شما دوست داره شما به دست بیارید. حالا یه فردی بشه خدای توسعه فردی، یعنی بدونه چجوری رابطه برقرار کنه، فن بیانش عالی باشه، دانشش عالی باشه، سواد دانشگاهیش عالی باشه، دکترا، تخصص، پروفسورا، فوق تخصص، همه اینا هم داشته باشه. باز هم یه جای کار میلنگه. و دسته پنجم که از همه مهمتره و اصلا دلیل خلقت انسان این هست، رشد روح انسان هست. نیاز فوق عقلیشو برآورده کنه و اونم عشق الهیه و اونم اتصال به اون نیروی برتره، تبدیل شدن به نسخه برتر خودش هست، به نسخه الهی خودش، تمام صفات خداوند در خودش متجلی بشه، خدایی بشه، خدای روی زمین بشه، خدایی بشه برای دیگران که دست و پا در آورده. هر کسی اونو میبینه یاد خدا بیفته. وقتی کسی باش صحبت میکنه انگار داره خدا صحبت میکنه. وقتی کسی داره با دستش بشه دستی از دستای خدا، دستگیر مردم باشه، مچگیر نباشه، دستگیر باشه، به نیازمندان کمک کنه، به جامعهش کمک کنه، خیر برسونه. این میشه نیاز پنجم. پس اگر من میخوام ثروتمند واقعی باشم، هم باید پول داشته باشم، خونه داشته باشم، ماشین داشته باشم، طلا داشته باشم، هم باید غذای درستی بخورم، ورزش کنم، بدن سالمی داشته باشم، تولد مثل موفق و با کیفیتی داشته باشم، فرزند با کیفیتی رو در واقع به دنیا بیارم و تربیت کنم، هم جامعه خیلی خوبی داشته باشم، نقش اجتماعی خیلی خوبی داشته باشم، هم دائما در حال رشد و آگاهی و علم آموزی و در واقع مهارت کسب کردن باشم و هم عاشق خدا باشم و عاشق خلق الله باشم، عاشق مخلوقات خدا باشم. حالا این فردی که 5 تا ویژگی رو داره رشد میده میشه یک فرد ثروتمند. پس ثروت فقط پول نیست. دیگه هیچ وقت نشنوم بگید من ثروتمندم. به این راحتی ها ثروتمند نمیشیم. من پول دارم. اگر پول داری، سلامتی داری، معنویت داری، رابطه خوب داری، ذهن خوبی داری، روان و روح آرامی داری، تفریح خوبی داری، من به تو میگم که تو یک فرد ثروتمند هستی. بریم سراغ باورهای محدود کننده فقر و بیماری. چه چیزی ما رو محدود کرده؟ ما فقیر شدیم، بیمار شدیم و از این ثروت و سلامتی دور شدیم. باور اول، ثروت و سلامتی سخت به دست میاد. لطفا اونایی که میگن که ثروت و سلامتی سخت به دست میاد عدد 1 رو بفرستن. اونایی که میگن نه دکتر، ما میگیم نه خیلی هم راحت به دست میاد، عدد 2 رو بفرستن. پس 1 سخته، 2 راحته. متشکرم. 1.5 نداریم، یا 1 یا 2. شیطنت نکنید. 1 یا 2. ببینید اکثرا دارید 1 رو میفرستید. به این باور محدود کننده دارید، ثروت به سختی به دست میاد، سلامت به سختی به دست میاد. به این باورهای محدود کننده است. این فقط باور شماست. من همیشه مثال تو مشاوره هام و تو کوچینگ هام میزنم، گفتن ثروت سخته اما سلامت به راحتی به دست میاد. حالا بعضی ها مثلا برعکسه، میگن آقا سلامت راحت به دست میاد اما ثروت به سختی به دست میاد. پس این باور شماست. باز هر کی میگه سخته باورشه که سخته، هر کی میگه راحت باورشه که راحته. و انسان ها ماشین اثبات کننده باورهای خودشون هستند. ما فقط باورهای خودمون رو اثبات میکنیم. الان خانم روستافر باورش اینه که ثروت سخت به دست میاد اما سلامتی راحت به دست میاد. خانم روستافر چند جلسه کوچینگ داشته باشیم، بعد ببینید مثل آب خوردن ثروتتون به دست میاد یا نه. ثروت اگر که باورهامون رو عوض کنیم خیلی هم راحت به دست میاد. پس باورهای ماست که داره ما رو هدایت میکنه به مسیری که خودش رو تایید کنه، خودش رو اثبات کنه. من همیشه مثال تو کوچینگم میزنم، مثال گربه. میگم یه گربه مغرورانه تو پارک راه میره، دنبال غذا هم خیلی نمیگرده، مطمئنه یه نفر غذاشو واسش میاره و بعد دقیقا هم اتفاق میفته، یه نفر اضافه غذاشو میاره جلوی گربه میذاره، گربه هم میخوره. این گربه ثروتمنده، رهاست، آرامه، میدونه به راحتی رزق و روزش خدا میرسونه. انسانهایی هم که ایمانشون قوی میشه، باورشون قوی میشه، میگن رزق و روزیمون خدا میرسونه. بله تنبلی نمیکنن، حرکت میکنن، اما دیگه خودشون رو متلاشی نمیکنن. من یه جمله معروف دارم، میگم چی؟ انسانهایی که بیش از حد تلاش میکنن، تلاش جاهلانه میکنن، تلاش زیادی میکنن، تقلا میکنن، زور میزنن، خود را متلاشی میکنند. انسانهایی که درست به اندازه آگاهانه تلاش میکنن خود را متعالی میکنند. پس تلاش صحیح متعالی، تلاش غلط متلاشی. شما میخوای متلاشی شی یا میخوای متعالی شی؟ اگر میخوای متعالی شی، بیا آگاهانه و صحیح با کمک کوچت، مشاورت، شرکت در کلاس های آگاهی بخش، بیا تلاش صحیح کن. و اگر میخوای متلاشی شی مثل خیلی ها، فقط بدو، فقط بدو، فقط بدو. مشکل نازایی داری، 20 سال بدو تو این کلینیک نازایی، تو اون کلینیک نازایی، و هیچ وقت هم نمیفهمی که از کجا مشکل نازایی برات ایجاد شده. وقتی ریشه ای نگاه نکنی، وقتی که خودتو به ثروت و سلامتی نرسونی و فکر کنی سخت به دست میاد، پول نداری، حالا برو سه شیفت هر شب کار کن، فقط دخلت به خرجت بخوره، و بعد میگی بله پول به سختی به دست میاد. پس بیایم باورهامون رو تغییر بدیم. پس باور اول، باور محدود کننده اول، ثروت و سلامتی به سختی به دست میاد؟ نه، خیلی هم به راحتی به دست میاد. یه مثال دیگه براتون میزنم. فکر کنید یه انسانی با باور محدود کننده این که همه چیز به سختی به دست میاد، بخواد یه دشت و پر گل کنه. کلی میره گل میخره، در واقع میره بذرای گل میخره، خاک رو آماده میکنه، آب میده، هزینه میکنه، آبیاری قطره‌ای میذاره، هزار تا تلاش میکنه تا این گل تو این گلخونه یا تو این فضا رشد کنه، تو این دشت رشد کنه. اما خداوند برای که به ما یاد بده اینقدر سختی نکش، به من توکل کن، یه باد میاد، یه زنبور میاد، گرده افشانی میکنه و یک دشت رو با یه بارون پر گل میشه. با یه باد و بارون و یه زنبور خداوند یک دشت رو پر گل میکنه. پس اگر هر چقدر ما خدایی تر بشیم، باید کارا راحت تر انجام بشه. انیشتن یه جمله معروف داره، میگه آنجایی که کارها به راحتی و سادگی انجام میشود خدا آنجاست. پس هر وقت میبینی داری زور میزنی، داری بیش از حد تلاش میکنی، داری میجنگی، داری متلاشی میشی، داری خودت رو اذیت میکنی، بدون از خدا دور شدی، بدون از آگاهی دور شدی. هر جا که راحت، با پذیرش، با حس خوب، با باورهای درست داری حرکت میکنی و با تلاش صحیح و آگاهانه داری حرکت میکنی و کارها به راحتی انجام میشه، بدون که به خدا نزدیک شدی و در راه درست قرار گرفتی. یه مثال معروف دیگه، مثال اون دو نفری است که رفتن با یه تبر و یک تبر تیز کن یه درختی رو قطع کنن. به ثروتمند و فقیری گفتن برید یه درختی رو قطع کنید. گفتن 6 ساعت وقت دارید. فقیر 6 ساعت رو شروع کرد به ضربه زدن به درخت. از همون اول گفت ای وای وقت ندارم، شروع کنم ضربه بزنم. 6 ساعت به درخت ضربه زد و بعد از 6 ساعت درختم از جا کنده نشد و گفت هر چقدر تلاش کردم نشد، اصلا خدا نمیخواد این درخت کنده بشه، اصلا هیچ کی مثلا دلش نمیخواد من بتونم درخت رو بکنم. ثروتمند چی کار کرد؟ گفت آها، تلاش هوشمندانه، تبر تیز کن و برداشت، 5 ساعت تبر رو تیز 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 کرد، حالا تبر بسیار تیز با چند ضربه به درخت، درخت از جا کنده شد. پس بیایم تبرمون رو تیز کنیم، بیایم آگاهیمون رو زیاد کنیم، بیایم در کلاس های آگاهی بخش شرکت کنیم، بیایم کوچ داشته باشیم، بیایم کیفیت زندگیمون رو بالا ببریم. به جای اینکه 10 سال با آزمون خطا به یه چیزی برسیم، با یه کوچ خوب تو یک ماه، تو دو ماه به نتیجه 10 سالمون خواهیم رسید. بچه هایی که با من کوچ داشتن یا کلاس های ما رو شرکت کردن میتونن بگن که واقعا زندگیشون تو چند هفته و چند روز چه تغییرات اساسی کرده. پس آگاهی تبرتیز کردنه. وقتتون تلف نمیشه، با کلاس های آگاهی بخش دارید تبرتون رو تیز میکنید تا آگاهانه و صحیح تلاش کنید. باور بعدی: پول و سلامتی ما را از خدا دور می کند. آدمایی که مریضن، آدمایی که فقیرن به خدا نزدیکترن. کسی اگر این باور رو داره عدد 1 رو بفرسته. پول و سلامتی ما را از خدا دور می کند. این یه باور محدود کننده است. اگر کسی داره عدد 1 رو بفرسته. که درسته که من مریضم اما به خدا نزدیکم. نکنه سالم بشم از خدا دور بشم. درسته که من فقیرم ولی الحمدلله نمازامو میخونم، خدا رو دوست دارم. نکنه پول دارشم از خدا دور بشم، نمازامو دیگه نخونم، دینمو بذارم کنار. اینم یه باور محدود کننده است. من همیشه اینجا یه سوالی میپرسم: به نظر شما یه فقیری تو نماز چه دعایی میکنه، یه پولداری چه دعایی میکنه؟ اون پولداره، اون ثروتمنده میگه خدایا من خودتو میخوام، خودتو عشقه، دمت گرم، شکرت، همه چی به هم دادی، پول دادی، شهرت دادی، فرزند خوب دادی، همسر خوب دادی، شکرت. جنس دعاهاش از چی؟ از شکره، از این که خود خدا رو میخواد. میگه خدای کمکم کن دست 4 نفر دیگر رو بگیرم، کارآفرین باشم، برای دیگران کار تولید کنم، ثروت بسازم، ثروت تولید کنم. اما فقیره چی دعا میکنه؟ خدایا قسط آخر ماه هم رو بتونم بدم. خدایا بچم مریضه، فقط بچم خوب شه، دیگه هیچی نمیخوام. خدایا میخوام جدا شم، یه کاری کن جدا بشم، جدا نشم. دعاهاش از چیه؟ دعاهاش از کمبود و فقره. خدا رو هم داره در واقع برای چی میخواد؟ احسن. میگن که والله ما هرچی پولدار دیدیم همش میناله. احسن خانم آقای محمودوند، اینها پولدارند اما ثروتمند نیستند. ثروتمند پولداری است که رابطه خوب داره، شاکر خداست، کارآفرینه، دست چند نفر دیگر رو میگیره. من بهترین مثالی که میتونم بزنم که ایشون معروف هستن، میشناسید، آقای نبی هست. میتونید به پیجشون رو دنبال کنید، آقای نبی. آقای نبی رو کیا میشناسن؟ هر کی آقای نبی رو میشناسه عدد 1 رو بفرسته. حالا بهتون توصیه میکنم آقای نبی رو فالو کنید. آقای نبی یک ثروتمنده، کسی که کارخونه داره، پول داره، ماهی تقریبا 10 تا 20 میلیارد تومان درآمد داره، اما کارآفرینه، لبخند میزنه، شاکر خداست، غلام خداست، نوکر خداست، بنده خداست، هیچ ادعایی نداره و همه چیزش میگه من مدیون امام رضا و خدا هستم و خیلی انسان کارآفرین و دوست داشتنی است و اصلا شرط کار در کارخونه هاش داشتن سوء پیشینه است. دست افرادی رو میگیره که زندانی بودن، قبل گذشته بدی داشتن اما جبران میخوان بکنن، توبه کردن و به اینها کار میده، شغل میده، درآمدزایی براشون ایجاد میکنه. دمش هم گرم. ما منظورون از پولدار گفتیم ثروتمند واقعی این هستن. اون پولداره که مینالند ما منظورم اونها نیستن. پس ثروت و سلامتی ما رو به خدا نزدیکتر میکنه. این باور محدود کننده است که ثروت و سلامتی ما رو از خدا دور میکنه. باور محدود کننده بعدی: اشخاص ثروتمند آدم های بدی هستند. با این تعریفی که از ثروت کردم، اشخاص ثروتمند آدم های بدی هستند یا نیستند؟ اونایی که فکر میکنن ثروتمندان آدم های بدی هستند، عدد 2 رو بفرستن. مغرورند، خسیسند، آدم بدی هستند. همون بهتر که ثروت نداریم. چیه ثروت؟ اونایی که میگن ثروتمند آدمای بدی هستن عدد 2 رو بفرستن. خب اوکی، حالا شما فکر کنید یه زلزله میاد. اولین کسانی که میرن تو زلزله کمک میکنن فقیرها هستن یا ثروتمندها هستن؟ اولین بسته های معیشتی و حمایتی رو ثروتمندا میفرستن تو زلزله زده ها یا فقیرها این کار رو انجام میدن؟ زلزله که اومد تو بحث چیز پل ذهاب و کرمانشاه، کیا بودن که بیشترین هزینه ها رو کردن؟ ثروتمندان یا فقرا؟ ببینید، ما باز میگم بیایم تو ذهنمون ثروتمندان خوب رو پرورش بدیم. ثروتمندان خوب، ببینید فکر کنید ما میخوایم بریم زندانی آزاد کنیم. زندانی آزاد کردن پول میخواد یا نمیخواد؟ من اگر ثروتمند باشم میتونم زندانی آزاد کنم یا وقتی فقیرم و پول ندارم؟ درود بر شما، مثل علی دایی. علی دایی یک ثروتمنده، یک پولداری است که کار خوبی هم برای مردم داره انجام میده. پس اشخاص ثروتمند آدم بدی نیستن. اشخاص ثروتمندن زندانی آزاد میکنن، اشخاص ثروتمندن که جهاز میدند، اشخاص ثروتمندن که توی بحرانهای جنگ و قحطی و نمیدونم زلزله و اینها به بقیه کمک میکنن. ببینید، ما تو ذهن ما ثروتمندان افراد بدی کردن. هر وقت ما فهمیدیم ثروتمندان به خدا نزدیکترن، ثروتمندان واقعی آدمای کاردرستیان، کارآفرینن، تولید ثروت میکنن، تولید کار و شغل میکنن برای جوانها، وقتی اینجوری حس کردیم که ثروتمندان به خدا نزدیکترن، چون خدا منبع ثروت و سلامت و پول زیاده، پس اینها به خدا دارن نزدیکتر میشن، هی پولدارتر، ثروتمندتر، سالمتر، به خدا نزدیکتر. اینجا باعث میشه ما ایرانی ها مثل یهودی ها ثروتمند بشیم. ببین، یهودی ها ثروت رو مقدس میدونن، پول رو مقدس میدونن. اکثر کارآفرین ها و بیزینسمن های موفق تو کل دنیا یهودی ها هستن، چون پول رو ارزش میدونن، پول رو مقدس میدونن، ثروت رو ارزشمند میدونن. میگن پول مثل آبه، اگر راکت بشه میگنده. دائما پول رو در گردش میندازن، در تولید، تجارت، صنعت، و اکثر کارخونه های عظیم دنیا پشتشون یهودی ها هستن. و ما شیعیان و ما مسلمان ها به خاطر همین باورهای غلطی که در فیلم و سریال به خورد ما دادن، تو جامعهمون هی انگشت نما کردیم افرادی رو که اختلاس کردن و گفتیم ثروتمندان این شکلی هستن، ثروتمندان آدمای بدی هن، درو هن، ریاکار هن، دروغ میگن، نمیدونم ثروتشون از راه حلال به دست نیاوردن. باعث شد که ما هر کیسی ببینیم ثروتمنده بهش بگیم تو یه پول حرومی تو زندگیت اومده که ثروتمندی، و الا همچی ثروتی رو با پول حلال به دست نمیتونی بیاری. اینها فقط عزیزان به خورد ما دادند. میلیاردها میلیارد پول میتونید تولید کنید بدون اینکه یک قرونش حرام باشه، با کارآفرینی، با تولید، با خلق ارزش، با خلق خدمات، که حالا جلوتر بهتون میگم تو باورهای سازنده ثروت. خب می چند تا سوال گفتن که استاد من باورهای بسیار محدود از اینم دارم، در تبعیض‌ها دیدم به خصوص شرایط پارتی و رانت. خب خدمتتون اشاره کردم دیگه، بله، ما خاطراتمون باورهامون رو میسازه. در خاطرات شما خانم روستافر از پولدارها و آدمهای ثروتمندی که نقش منفی داستان بودن زیاد خاطره دارید، حالا به جای اینکه بگید اونها مشکل داشتن، دارید ذات پول رو یک چیز بد میدونید که اینجوری نیست. خب خدا رو شکر، آدم فقیر ترس از دست دادن داره، با ترس میبخشه، ولی ثروتمند منبع پولش رو از خدا میدونه و میجوشه و میبخشه. احسن خانم غلامزاده، دقیقا همین هست. فقیر با خدا معامله میکنه، میگه بذار من یه صدقه بدم تا خدا بهم کمک کنه. ثروتمند میگه من صدقه میدم، خدا رو شکر میکنم، چه برگرده چه بر نگرده. ولی خب خدا تو قرآن وعده داده که انفاق و صدقه چند برابر برمیگرده. باور مرد کننده بعدی، یه باوری ما داریم، میگیم که دکتر مشکل من با بقیه فرق میکنه. یه باور محدود کننده است، مشکل من با دیگران فرق میکنه. بیماری من یه بیماری خاصه، بیپولی من یه علتهایی داره که هر کسی این مشکلات رو نداشته. قربانی میشیم، دنبال مقصر میگردیم. کیا تو زندگی احساس میکنن قربانی شدن، دنبال مقصر میگردن؟ شوهرم نذاشت، مامانم نذاشت، والدینم نذاشتن، پدر مادرم، خانوادم، برادرام، خواهرم، اتفاقات زندگی مانع شد که من موفق بشم. اونایی که این شکلی بودن عدد یک رو بفرستن، مانع موفقیت و ثروتشون رو دیگران میدونند. عدد یک رو صادقانه بفرستید، هیچ اشکال نداره، ما اینجا راحت هستیم. ببینید خیلی عدد یک رو دارن میفرستن، حس قربانی شدن، حس دیگران مقصرن، من بیگناهم. عزیزان من یه جمله معروف دارم، من این جمله رو تایپ میکنم، من مقصر 100% نیستم، اما من 100% مسئول هستم. چقدر جمله مهمیه عزیزان. ما به دنبال مقصر نمیگردیم، ما به دنبال مسئول حل مسئله هستیم. حالا اونایی که علی یک رو فرستادن به هم بگم ببینم با تمام چالش ها و سختی که تو زندگیتون دارید کی باید حلش کنه؟ میخواید بشینید بقیه حلش کنن؟ یه روز خوب بیاد؟ یا میخواید خودتون بسازید اون روز خوب رو؟ حل مسئله به عهده کیه؟ به عهده خودم. احسن، خودم حلش میکنم. پدر من پول نداشت، پدش سرم عقلش در همون حد بود، آگاهیش در همون حد بود، تواناییش در همون حد بود. من چقدر پول ساختم، من چقدر ثروتمند شدم. پدر مادر ما جلوی ما غذای خوبی نذاشتن، ژن خیلی خوبی برای ما درست نکردن، بدنمون ضعیفه، زود مریض میشیم، زود سرما میخوریم. تقصیر پدر مادرمه. مادرم خوب منو شیر نداد، زود شیرش خوش شد. بقیه پدر مادرها تا 2 سال بچه هاشونو شیر دادن. مقصر اونا هستن که من الان مریض هستم. اینجوری میخوایم به سلامتی اون فکر کنیم و بگیم که اوکی، عقلش در همون حد بود، تواناییش در همون حد بود، اینقدر بنده خدا تونست برای من وقت بذاره، انرژی بذاره، منو سیر کنه، به من غذا بده. الان من چجور دارم خودم رو سیر میکنم؟ الان دارم چه غذایی میخورم؟ الان دارم چجوری میپوشم؟ چجوری زندگی میکنم؟ الان دست منه. پس عزیزان خواهشن به خود بیایید. خودآگاهی، خودارزشی کلید موفقیت شماست. باور مدکننده بعدی، ثروتمندان از ثروتشان لذت نمیبرند. همون چیزی که آقای محمودفر هم اشاره کردند، گفتن که ثروتمندان همش آه و ناله میکنن. انشاءالله خانم غلامزاده، انشاءالله. خب اونایی که این اعتقاد دارن عدد 1 رو بفرستن، اونایی که میگن ثروتمندان از ثروتشان لذت نمیبرند. خب عدد 1 رو بفرستید. ثروتمندان از ثروتشان لذت نمیبرند. عدد 1. اوکی. حالا چون وقت کمه من خیلی صبر نمی کنم که بقیه حالا عدد 1 رو بفرستن. عزیزان زندگی ثروتمندان از دور قشنگه، از نزدیک قشنگتره. به ما گفتن از دور قشنگه، از نزدیک زشته، از نزدیک تلخه. برامون سریال درست کردن، فیلم درست کردن، ثروتمندا نگاه نکن اینقدر مثلا بنز دارن، بی ام و دارن، خونه خوب دارن، داخل زندگیشون بری مریضن، سرطان میگیرن، بچهشون نمیدونن بچه بدیه، اینا تفریح خوبی ندارن، بیچارن، بدبخت. نگاه نکن ظاهر زندگیشون. اون چیزی که در سریال ها و فیلم ها نشونه ما میدن این چیزاست. اما عزیزان طبق آمار واقعی، آمار به ما دروغ نمیگه، ریاضیات به ما دروغ نمیگه، به نظر شما سرطان، طلاق، مشکلات زندگی در پایین شهر و مناطق فقیرنشین بیشتره یا در بالا شهر و مناطق ثروتمند؟ اونایی که میگن بیماری و گرفتاری و طلاق و مشکلات در فقیرها بیشتر، عدد 1 رو بفرستن. اونایی که میگن نه، ثروتمندان بیشتر گرفتارن، بیشتر مشکل دارن، عدد 2 رو بفرستن. این اکثر عدد 1 رو فرستادید. پس قبول میکنید که بیشتر آمار طلاق، تنش، ناراحتی در قشر ضعیف فقیر به علت عدم آگاهی، به علت مشکلات مالی، مشکلات ارتباطی. خب گفتن که به نظر من ثروت هم کمش هم زیادش آدمو اذیت میکنه، باید متعادل باشه با فرهنگ اجتماعی. ببینید ما باز داریم چیکار میکنیم؟ تو ذهنمون اون زندگی شعافی لاکچری که تو اینستاگرام دیدیم رو به عنوان ثروتمندان جامعه داریم تلقی میکنیم. الان آقای نبی، باز بریم یعنی الگوتون آقای نبی کنید. آقای نبی که ثروتمنده، ماهی 10 میلیارد 20 میلیارد درآمد داره، کت شلوار لاکچری میپوشه، ماشینای آنچنانی سوار میشه، زندگی پرزرق و برقی داره. ببینید پس تو ذهن ما اینجوری کردن ثروت رو در ذهن ما کردن یه چیزی که ما میگیم نه، من این زندگی تجملاتی و لاکچری رو نمیخوام. الان مثلا آقای ایلان ماسک میلیاردر جهان، اولین فرد ثروتمند جهان، ایشون لباساش خیلی عجیب و غریبه، یا یه تیشرت مشکی ساده میپوشه. آقای بیل گیتس مثلا پیرن از طلا میپوشه، یا یه پیرن نخی ساده میپوشه. آقای زاکربرگ یه تیشرت خاکستری ساده میپوشه یا لباسهای فاخر میپوشه. ببینید، پس این تو ذهن ما کردن، ثروتمندان مغرورن، ثروتمندان از خدا دور میشن، ثروتمندان، خانم مشرفی پور، هر چقدر ثروت بیشتر به خدا نزدیکتر، اصلا تعادل نداریم. من اینجا چون فرد مذهبی هم هستم، بله دقیقا، من اینجا چون فرد مذهبی خودم هستم، و خب ما همه میگیم شیعه هستیم دیگه، مسلمون هستیم، من مثال امام علی رو میخوام به شما بزنم. امام علی، شما به من جواب بدید، من اینو باز کنم. حضرت علی به نظر شما به اندازه جیب خودش کار کرد یا بیش از اندازه جیب خودش کار کرد؟ حضرت علی به اندازه جیب خودش کار کرد یا بیش از اندازه جیب خودش کار کرد؟ بیش از اندازه جیب خودش کار کرد. بیش از اندازه جیب خودش کار کرد. پس تعادل ما نداریم. تا زمانی که زنده ایم بیزینس میکنیم. بیزینس. بیزینس یعنی همون کسب و کار. بیزی به انگلیسی یعنی شلوغ بودن. بیزینس یعنی فردی که سر شلوغه. ما با تا آخر لحظه عمرمون سرمون شلوغ باشه. سرمون شلوغ به چه کاری باشه؟ سرمون شلوغ به چه کاری باشه؟ به کاری که ارزشش رو داره، به کاری که دوستش دارم، به کاری که واسش آفریده شدم، رسالت من در زندگی است، به کاری که به دیگران و خودم خیر برسه. تا لحظه آخر عمرم باید کار کنم. تجربه کردید افرادی رو که میگن ما بازنشسته شدیم، دیگه نباید کار کنیم، باید بیشتر استراحت کنیم، به محض اینکه بازنشسته میشن، خونه نشین میشن، مریض میشن، ضعیف میشن؟ تو این تفکر غلطه، تفکر بازنشستگی غلطه. ما تا زمانی که زنده ایم باید کار کنیم، باید تلاش کنیم، باید بیش از اندازه جیبمون بسازیم. حالا از جیبمون که سر رفت به دیگران میدیم، از سر رفت درآمدمون رو وقف دیگران میکنیم. حضرت علی چند صد حلقه چاه حفر میکنه در 25 سالی که خلافتی نداشتن و خونه نشین شده بودن، یعنی از 33 سالگی تا 58 سالگی 25 سال چاه میزنن، حفر چاه میکنن، قنات میزنن، که الان تو گوگل ارث هم که تو گوگل مپ هم که برید بزنید چاه های علی، کاملا تو منطقه مدینه مشخص. زمین آباد میکنن، کشاورزی میکنن، با نخلستان داشتن، باغ داشتن از انگور و سایر محصولات کشاورزی. بیش از اندازه توان خودشون و جیب خودشون کار کردن، اما وقف مردم کردن، اما دست مردم رو گرفتن، کار تولید کردند، صنعت و کشاورزی و تجارت رو گسترش دادند. پس این تفکر غلطیه. من که به یه حداقل قانع بشم، ما قانع بودن رو بد درک کردیم. قانع بودن به معنی این نیست که من دستم به بنز نمیرسه، پول بنز رو ندارم، به یک پرایدی قناعت کنم. قانع بودن یعنی این که من پول 10 تا بنز رو دارم، اما به سوار شدن به پراید قناعت میکنم. انسان قانع انسانی که توانایی و قدرت خرج لاکچری رو داره، اما ترجیح میده ساده زیست باشه. انسان قانع انسانی نیست که بی ارز است و دستش به اون پولا نمیرسه، میگه الحمدلله ما که به پراید قانع هستیم. به قولی که از دوستای ما میگفت که وقتی میریم سفر، خودمون دلمون بخواد بریم تو چادر شب بخوابیم، ولی پول هتل 5 ستاره هم داریم ما، اما دوست داریم که بریم تو چادر بخوابیم. خیلی فرق میکنه این چادر خوابیدن با چادر خوابیدنی که چون پول هتل رو نداریم بریم تو چادر بخوابیم و ما آدمای قانعی هستیم، یه چادر کافیه. این غلطه. پس ببینید، قناعت رو ما برای ما بد توصیف کردن. کلا ما ایرانی ها و ما مسلمان ها به شدت تو بحث های مالی و ثروتی ضعف داریم. خب ساعت 9 شب شد، من حسابی چونم گرم شد و حواسم گذر زمان نبود. یه 5 دقیقه، 10 دقیقه، 10 دقیقه اوکی هست. 9 و 1 دقیقه است، 9 و 10 دقیقه، یه 9 دقیقه استراحت بفرمایید، و برمیگردیم مطلب رو ادامه میدیم، باورهای معلول کننده رو تموم میکنیم و باورهای سازنده مالی رو هم بهتون میگم. اگر این صحبتهای ثروت و سلامت رو دوست داشتید، عدد یک رو واسم بفرستید ببینم که این مبحث جالب بود واسهتون و دیدید که چقدر سلامتیمون با ثروتمون در ارتباطه. عدد یک رو واسم بفرستید.